قاتل سید علی ما راه نمی آیی. بچرخ تا بچرخی که این نبرد آخر، بچرخ تا بچرخی صدا صدای حیدر، بچرخ تا بچرخی یاو نگو یک سر، بچرخ تا بچرخی موقع فتح خیبره. مثل لای و بای او مثل یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید. لبیک یا شهید، لبیک یا شهید.
ما مقتدرانه پای خاک کشورمون ایستادیم و هر چقدر که شهید بدیم باز هم نمیگذاریم ذره ای از خاک ما به دست دشمن بیفته. دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در ویژه برنامه تا پای جان برای ایران همراه ما هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و طاعات قبول میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آدابی، من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون، همه هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم و انشالله که طاعات شما و هموطنان گران قدر ما مورد قبول باشه، در خدمت شما هم.
درود بر شما. آقای دکتر مقتدایی، با توجه به اینکه جناب عالی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستید، میخواییم راجع به موضوع اخیر به خصوص شهادت قهرمانان ناوشکن دنا از شما بپرسیم. این ناوشکن مگر در جنگ داشت شرکت میکرد؟ مگر در بحران جنگ بود؟ مگر رفته بود برای سرنگونی دشمن؟ مگر رفته بود در میدان نبرد که توسط نیروهای دشمن بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ ملاحظه جنگی، به هر حال جنگ هم ملاحظاتی برای خودش داره، هدف قرار گرفت و متاسفانه 104 تن از قهرمانان ما رو به شهادت رسوند؟ این سوال و مطالبه همه مردم ایرانه.
واقعیتش این هست که آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها اصولاً چیزی تحت عنوان حقوق بین الملل رو بهش توجه نکردند و جاهایی هم که در این خصوص یا اظهار نظر کردن یا اقدامی انجام دادن، مواردی است که به نفع خودشون بوده و یا منفعتی رو بردن. برعکس، از حقوق بین الملل و حتی سازمانها و نهادهای بین المللی تا جایی که تونستن سوء استفاده کردن، و من قبلا هم عرض کردم که اینها فکر میکنن یک مجموعه ابزارهایی در اختیار دارن، یکی از اون ابزارها رو هم سازمانهای بین المللی میدونن و متاسفانه به جهت استیلایی که بر سازمانهای بین المللی هم پیدا کردن، این سوء استفاده رو به راحتی انجام میدن. شما در قضیه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میبینید که مثلا مدیر کل این آژانس میره با اسرائیلی ها صحبت میکنه بعد از مذاکره با ایرانی ها، در حالی که اصلا اسرائیل عضو آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نیست.
بله،
این در واقع که ایرانی ها در اون مقطع هم ابراز کردن که این یک نوع جاسوسی نظاممندی است که توسط مجموعه های اسرائیلی و آژانس داره انجام میشه. و در جنگ 12 روزه هم شما قبلش دیدید که آژانس چگونه عمل کرد، چه بیانیه‌ای داد و مستمسکی درست کرد برای اینکه سوء استفاده ها توسط اسرائیلی ها تکمیل بشه. این موضوع در بقیه بخش ها هم هست. ما الان در سطوح بین المللی سازمانی داریم تحت عنوان سازمان کشتیرانی بین المللی که اصطلاحاً IMO بهش گفته میشه. و کشور ما از سال 1336 با تصویب مجلس وقت در این سازمان حضور داره، حق عضویت میپردازه و بسیاری از قطعنامه ها و مقررات این سازمان رو هم ما پذیرفتیم و 5 کنوانسیونش رو هم حداقل تا مثلا حدود دهه 70 حضور داشتیم. 70 شمسی رو عرض می کنم.
بله.
در واقع پذیرفتیم، درش حضور پیدا کردیم. حالا بعدش هم در واقع مواردی بوده، یا فرض بفرمایید در خصوص حقوق دولت ها در عرصه آب و آبهای آزاد، ما مقررات قابل توجهی داریم که علل اصول آمریکایی ها به جهت اینکه خودشون در واقع از نظر دریایی قوی تر از بقیه بودن، در بسیاری از موارد اونها رو نادیده میگیرن و مطابق میل و سلیقه خودشون عمل میکنن. اما در خصوص دنا، من این رو عرض بکنم که این کاری که آمریکایی ها انجام دادن یک جنایت دریایی عملا اتفاق افتاد، چون این ناو برای حضور رسمی در یک مانوری دعوت شده بود و میهمان رسمی کشور هند محسوب میشد و این مرسوم هست که معمولا نیروی دریایی برای انجام مانورهاش یا دعوت میگیره یا دعوت میشه، و حتی بخشهایی مثلا فرض بگیرید آیونز وجود داره که اینها هر از گاهی در یک منطقه ای دور هم دیگه جمع میشن. این هم مشابه همین داستان بود، و وقتی که ما این دعوت هند رو قبول کرده بودیم و ناو ما موقع برگشت بود، چون میدونید ناوهای جنگی
بله،
مثل یک جزیره سیار هستن، یک جزیره در حال حرکت هستن، متعلق به دولتی هستن که اعلام میکنه و مختصاتش رو میگه و پرچمش هم مشخصه، و اتفاقا هندی ها این رو هم اعلام کرده بودن که این ناو ایرانی است و با این مختصات، و از نظر قواعد دریانوردی ما حق استفاده از دریای آزاد رو داشتیم، بهره می گرفتیم، در حالی که آمریکایی ها ناجوان مردانه و خارج از همه نزاکت ها و مقررات بین المللی این اقدام غیر اخلاقی و غیر انسانی رو
بله،
انجام دادن. چون میدونید اعضای خدمه کشتی های جنگی حتی اگر جایی تخلفی هم انجام بدن بر اساس قواعد بین المللی، توسط دولت صاحب پرچم مورد ارزیابی قرار میگیره، یعنی هیچ کس دیگری نمیتونه در واقع کاری انجام بده،
بله،
در حالی که کاملا رفتار صلح‌آمیز داشته ایران و بر اساس قواعد بین المللی هم داشته کارش رو انجام میداده، در جنگ هم نبود این ناو. و شما میدونید کار این ناو ها یک بخشیش در واقع کارهای آموزشی
بله،
و به نوعی تربیت نیروی انسانی است که جمعی از نیروهای انسانی، بهترین در واقع افرادی که داشتن تربیت میشدن برای اینکه بتونن هم از نظر فنی هم از نظر کارهای دیگر دریانوردی و اینکه در دریای آزاد بتونن کار بکنن، اینها در واقع داشتن تربیت می‌شدن. یک بخشی از کار این ناوها هم حمایت و حراست از کشتی‌های تجاری است که
بله،
در واقع بعضن میرن. شما بارها شاهد بودید که دزدی دریایی مثلا در مجاور آب‌های سومالی یا هر جای دیگری در آفریقا که اتفاق افتاده، ناوهای ایرانی تونستن در واقع جلوی دزدی دریایی رو بگیرن، یا حتی حوادثی که برای کشتی‌های تجاری و یا کشتی‌های تفریحی و نظایر اون اتفاق افتاده، ناوهای مثل ناو ایرانی که نزدیک بودن اومدن کمک کردن. ما در بخشی از مقاطع به سایر کشورها هم کمک کردیم، مثلا آتش سوزی داشتن یا موضوعاتی مثل دزدی دریایی، بهشون کمک کردیم. به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که ما حق عبور در دریای آزاد
داشتیم،
بر اساس قواعد و مقررات داشتیم. آمریکایی ها همینجور که در سایر بخش ها حقوق دریاها رو نادیده گرفتن، الان هم همین اتفاق افتاد و عملا کاری رو انجام دادن که یک جنایت جنگی محسوب میشه. اما متاسفانه
با 104 کشته و شهید،
بله،
یعنی عددها هم کم نیست آقای دکتر مقتدایی. بعد از لحاظ در حقیقت قوانین جنگی اگر بخوان حالا به هر حال به یک ناوی هم شلیک بکنن یا اون رو مورد اصابت قرار بدن، باید 5 دقیقه اگر اشتباه نکنم قبلش هشدار بدن تا تخلیه بشه اون ناو. چرا این کار رو انجام ندادن؟
نه اصلا از نظر ببینید حقوق دریاها در یک کنفرانسی در سازمان ملل سال 1958 شکل گرفت که در اون کنفرانس 4 تا کنوانسیون تهیه شد. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور، کنوانسیون دریای آزاد، کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد و کنوانسیون فلات قاره.
بله.
در سال 1986 باز دوباره کنوانسیون ها توسط 46 57 36 و 54 دولت به ترتیب، حالا داشتم عرض میکردم، تصویب شده. آمریکا و انگلیس عضو همه اونها شدند. در اون مقطع شوروی هم غیر از کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت عضو بقیه اونها شد. بنابراین اونها ملزمن به اجرای قواعد و حقوق دریاها. اما الان برخلاف همون کنوانسیون ها عمل کردن. خاطرتون هست همین چند دقیقه پیش همین الان که داشتم توضیح میدادم،
بله،
گفتم یکی از این کنوانسیون ها کنوانسیون دریای آزاده.
دریای آزاده، بله.
ایرانی ها در دریای آزاد یا حتی در منطقه مجاور یک کشور وقتی که دارن حرکت میکنن ربطی به آمریکایی ها اصلا نداره،
به هیچ عنوان.
و بله، این جنایت انجام دادن. شما ممکنه بگید که خب چرا این کار کردن؟ میگم به خاطر اینکه اینا و اسرائیلی ها در غزه هم آدم کشتن، در ونزوئلا رئیس جمهور دزدیدن، در ایران رهبری رو به شهادت رسوندن، قلدری. و قاعدتا این از نظر هر قاعده ای شما بگیرید، قاعده عقلی، قاعده منطقی، قاعده حقوق دریاها، حقوق بین الملل، این یک در واقع اقدام جنایتکارانه و ایران حق خودش رو داشته استفاده میکرده.
بله.
ببینید ما اگر که این احتمال رو میدادیم که اینها بخوان جنایت جنگی بکنن، آرایش جنگی میگرفتیم. اصلا ناو دنا آرایش جنگی نداشت، ناو دنا در حال حرکت بود، در
حرف
حال
اصلی همینه، یعنی ناوی که به هیچ عنوان آرایش جنگی نداشته.
دقیقا. حالا ببینید در مجموع خانم آدابی، همینجور که مدرسه مینا در تیرس تیر اونها بود و جنایت کردن، ناو دنا رو هم در خصوصش جنایت کردن. البته مسئولان کشور ما به صراحت اعلام کردن، ما هم در کمیسیون امنیت ملی جلساتی که داشتیم و توضیحاتی که شنیدیم گویای همین بحث است که حتما مجازات این بخش در دستور کار نیروهای مربوطه قرار داره و این اعلام هم شده. البته ملت ایران بدونن که جنایت های آمریکایی ها محدود به این نیست و پیشتر هم آمریکایی ها در مقاطع مختلف کارهایی از این دست رو انجام دادن.
بله.
و امیدوار هستیم که الان با این اتفاق جدیدی که افتاد و ایرانی ها ثابت کردن که به دنبال قطع دست و پای آمریکا در منطقه هستند، بالاخره این روند به نتیجه برسه و منطقه ما با حذف آمریکایی ها، با فرار آمریکایی ها بتونه روی آرامش رو به خودش بده.
البته آقای دکتر مقتدایی در ادامه صحبت‌های ارزشمند شما این رو هم عرض کنیم که ایران در این جنگ، در جنگ رمضان و البته در جنگ 12 روزه تحمیلی اقتدار خودش رو نشون داد و مردم ما با توجه به اینکه مقتدای خودشون قائد امت رو از دست دادند، بیش از پیش منسجم تر شدند. همین گرد همایی های شبانه نشون میده که مردم ما نمیگذارن که به هیچ عنوان ذره‌ای دست آمریکا و ایادی آمریکا و صهیونیست‌ها به کشور ما برسه. امشب هم انشاءالله در میدان بزرگ شهر با این شهدا وداع میکنیم و فردا هم تشییع پیکرهای پاک اونها رو از میدان انقلاب به سمت معراج و شهدا همراهی میکنیم. این تشییع پیکرها میتونه باز هم یک نماد دیگری باشه از قدرت مردم ما. و نکته مهم اینه آقای مقتدای، پیر و جوان وقتی به تصاویر نگاه میکنیم، وقتی در بین جمعیت هستیم، هر کدوم از ما، حتی مدیران محترممون از بین جمعیت برای ما گزارش ارسال کردن، یعنی تا این حد ما سعی میکنیم که صدای مردم باشیم و در حقیقت یک رزم جانانه در رسانه ملی انجام بدیم. وقتی میبینیم که پیر و جوان، زن و مرد، افرادی که حتی امکان راه رفتن ندارن، روی صندلی چرخدار هستن، میان و همراهی میکنن، این خودش نشان دهنده یک افتخار بزرگ و یک صلابت بزرگ برای ملت ایرانه.
بله خانم آدابی، من نمیدونم شما چقدر فرصت داری.
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
ببینید اصولا ایرانی ها به این نکته مخصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه کردن.
بله.
که اگر بخواهیم رویکرد تمدنی خودمون رو پیش ببریم و در واقع موضوع تمدن اسلامی ایرانی رو احیا بکنیم، لازم هست که ما در عرصه های مختلف از جمله دریا جایگاه و پایگاه و ارتباطات خودمون رو تقویت بکنیم. این مسبوق به سابقه هم هست، یعنی در زمان کوروش ما در عرصه دریایی جایگاه داشتیم، بعد از اون مقطع در یک برهه زمانی دیگر در زمان صفویه، باز در دوران شاه عباس ما در دریا حضور داشتیم.
بله.
در تانزانیا یک محله‌ای رو رفتم که شیرازی ها در اون منطقه زنگبار هنوز حضور دارن. حضورشون مربوط به مقطعی است که شاه عباس از نظر دریایی حرکت کرده و تا مرزهای پایین آفریقا و میانه آفریقا حضور داشته. حتی برخی از توپ‌هایی که مربوط به اون دوره بود رو در کنار یکی از مراکز موزهیشون نگه داشته بودن، خط فارسی روش نوشته شده بود.
بله.
ما در دوره پهلوی و در دوره قاجار ضعیف شدیم از نظر دریایی، با اینکه ما از نظر پهنه آبی هم به خلیج فارس راه داریم، هم به دریای خزر راه داریم، هم به آبهای اقیانوسی از قسمت مکران ایران حضور داریم. بنابراین میتونستیم، حتی اگر خاطرتون باشه همین آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور در یک مقطعی گفت که ما بهتره که پایتخت کشور رو ببریم در کنار اقیانوس و اسم همین منطقه مکران رو هم در سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، این جایی که ما میتونیم حضور داشته باشیم رو مطرح کردن. اما جمهوری اسلامی ایران با ساختن ناف، ببینید بخشی از این نافایی که الان دارن حرکت میکنن ساخته خود مهندسان ایرانی است و این
مهندسانم.
و برخی از این کارگاه ها رو وقتی شما برید ببینید، میبینید کارهایی داره انجام میشه که اینها فقط از دست کشورهای درجه یک نظامی دنیا یا پیشرفته فناوری دنیا برمیاد. و یه وقتی یکی از این کارشناسان همین حوزه دریایی میگفت وقتی شما بتونید ناوی در این سطح بسازید یا اژدرهایی رو بتونید تولید بکنید، یعنی دیگه هر کار دیگر فنی در دنیا رو میتونید انجام بدید، چون اینجا آب و زیر آب و محاسبات این تیپی داره و خیلی سخته. ولی ایرانی ها موفق شدن و پیروز شدن و الان ما خودمون ناوها رو داریم میسازیم. به همین خاطر الان جمهوری اسلامی داره قوی میشه. آمریکایی ها میفهمند و میدانند که اگر کشوری توانست در دریا حرکت بکنه، یعنی تبدیل شده به ابرقدرت. و اگر خاطرتون باشه ناوگروه ایرانی بود که چند سال قبل اومد دور دنیا رو 160 درجه دور زد
که مورد تشویق حضرت آقا هم قرار گرفتن.
بله بله خاطرتون هست.
بله.
این نشون داد که ایرانی ها علی رغم همه سختی های حرکت در دریا با توان بومی، نه اینکه رفته باشن خریده باشن یا قرض کرده باشن یا یکی دیگه بهمون داده باشه،
با تفکر خودشون.
بله. بله توی هواپیمای مسافری ما الان اگر هواپیما داشته باشیم، هواپیماهایی که از خارج آوردیم، ناوهایی که در دریا داریم، ناوهایی که خودمون طراحی کردیم، خودمون ساختیم، خودمون باهاش رفتیم. و میدونید بعضی از مناطق اقیانوسی فقط کشورهایی که توان رزم و توان حرکت تربیت شده نیروهای خودشون رو داشته باشن میتونن این موج رو، این حرکت رو از سر بگذرونن. و ناو گروه ایرانی تونسته بود این کار رو انجام بده. آمریکایی ها این بغض و کینه خودشون از پیشرفت ایران رو به رشد در دوران معاصر پس از انقلاب اسلامی رو در چند جا نشون دادن. یکی از اون جاها همین ناوگروهی است که امروز عزیزان ما، تربیت شدگان این ملت، فرزندان و سربازان این ملت روی دست مردم تشییع خواهند شد و ملت ادای دین خواهد کرد به این عزیزان.
بله.
اما بالاخره این داغ بر دل ایرانی ها هست، انتقام در ارتباط با این برای دشمن قطعی است.
ما امشب انشاءالله در میدانهای بزرگ شهرمون، هر شهری که زندگی میکنیم، حالا ما در تهران پایتخت مهربانی ها هستیم، دوستان دیگه در هر کدوم از شهرهای ایران که هستن، با تک تک سلول های بدنشون میگن که نمیگذاریم قطره ای، آقای دکتر مقتدایی، حتی قطره ای از خون پاک شهدامون، به خصوص این شهدای بیگناه ناوشکن دنا، بر زمین ریخته بشه و به باطل بر زمین ریخته بشه. از هر کدوم از این خونها لاله خواهد رویید و این لاله ها سراسر ایران رو فرا میگیرند. این قول و قرار امشب ماست با همه مردم عزیز ایران که انشالله همه مسئولین ما هم شرکت میکنن در این راه پیمایی و در این گرده همایی و انشالله هم صدا با هم خواهیم گفت که ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی. صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
توی ذهنم بود مثل که زارن وقت شما محدود هست،
صحبت پایانی تون هم بشنویم.
بله ببینید، توانمندی ایرانی ها توی دریا، حالا من مثال زدم، در سال 521 قبل از میلاد مسیح، یعنی
521،
یعنی حدود 2000 و مثلا 600 سال قبل، یک کاروان دریایی، این در تاریخ هست، هرودوت در خصوص کوروش وقتی مطلب نوشته بخشی از اینها رو ذکر کرده، گفته یک کاروان دریایی از ساحل دریای قلزم که در واقع منطقه امروز ساحل خلیج عقبه است، در اون زمان جزء قلمرو ایران بوده، برای کشف سرزمین‌های جدید در غرب کره زمین، یعنی همونجایی که الان آمریکایی‌ها هستن، به راه افتاد.
بله.
و کاروان دریایی که عرض کردم، اینها در امتداد سواحل شرقی آفریقا به طرف جنوب رفتن تا اینکه دماغه‌ای که بعدها در واقع همین دماغه امید نیک هست، به اونجا رسیدن. یعنی ببینید پیشینه دریایی ما وقتی که به حدود 2600 سال قبل میرسه، بابا این آمریکایی‌ها حدود 300 سال، حدود 200 سال اصلا دولت تونستن تشکیل بدن با اون قتل عام‌هایی که انجام دادند و بردهداری و به گروگان گرفتن آفریقایی‌ها. حالا امروز اینا اومدن یک ملتی که به دنبال احیای تمدن خودش در دریا هست رو اینجوری بهش آسیب میزنن. پس بنابراین اگر انتقام ایرانی ها برای اونها مهیا بشه، حقشونه. و امروز فرار اونها از منطقه، این که در رفتن از منطقه ما، واقعا پیشینه تاریخی ایران رو که نگاه بکنیم، زشته برای ما که اجازه بدیم در منطقه ما، در کنار آبهای ما، بیان در کشورهای عربی که بخشی از این کشورها قلمرو در واقع سرزمینی ما تا چند دهه قبل هم بودن، وقت بیان از اینجا بخوان حمله بکنن به ایران، پایگاه درست بکنن و برای شیطنت و فتنه در منطقه.
بله.
این حرف رو ایران به خوبی فهمیده. مردم ایران که امروز جانانه دارن تلاش میکنن به خاطر اینه که 6000 7000 سال سابقه تمدنی داریم ما. شما نوشته های هرودوت مورخ یونانی رو وقتی بخونید و در واقع خانتوس مورخ لیدی رو در خصوص کوروش، در خصوص ایران، در خصوص پیشرفت‌های ایران بخونید، متوجه میشید که ما یک سلسله عقبه فکری، ذهنی، علمی، فناوری داشتیم و در دوره قاجار و پهلوی آمریکایی‌ها این رو سرکوب کردن، انقلاب اسلامی این رو احیا کرده. به همین خاطر یک وجب از خاک ما علی‌رغم قاجار و پهلوی به آمریکایی‌ها
داده نشده،
زورگویان داده نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی، سپاس از اینکه با ما هم کلام بودید. ان شاء الله وعده دیدار ما همه در میدان‌های بزرگ شهرمون امشب برای بدرقه شهدای ناوشکن دنا. همراه ما باشید همچنان تا پای جان برای ایران.
مثلی لا یبای او مثل یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید. ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده، ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده، لبیک یا خامنه ای، خون ما به جوش آمده، لبیک یا خامنه ای، خون ما به جوش آمده. آرام نمیگیری، آرام نمیگیری، ما جز برای پرچم ایران نمیمیریم. کوتاه نمیایی، کوتاه نمیایی، با قاتل سید علی ما راه نمیایی. بچرخ تا بچرخی که این نبرد آخره، بچرخ تا بچرخی صدا صدای حیدره، بچرخ تا بچرخی یا به نگوه یک سره، بچرخ تا بچرخی موقع فتح خیبره. مثلی لا یبای او مثل یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید. لبیک لبیک یا قائدنا الشهید یا خامنه‌ای، لبیک لبیک یا قائدنا الشهید یا خامنه‌ای. انتخاب حق و باطل دیگه حالا سهل سهله، یه طرف اولاد حیدر، یه طرف اصحاب بعله، یه طرف اولاد حیدر، یه طرف اصحاب بعله. نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن، نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن. میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن، میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن. ایران حرف اول و آخر رو میزنه، ایران درب قلعه خیبر رو میزنه، ایران سر دشمن حیدر رو میزنه، حرف اول و آخر رو میزنه. رایت علم داریم، دشمن یهودی رزلیم، سید علی یادمون داد زیر بیرق ابوالفضلی، سید علی یادمون داد زیر بیرق ابوالفضلی. مثلی لا یبای او مثل یزید، لبیک یا شهید، لبیک یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید، لبیک یا شهید،
لبیک یا شهید، لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای لبیک لبیک یا قائدن الشهید، یا خامنه ای